فقط تا دهم مرداد ماه فرصت دارید که میتونید هم از طریق سامانه الکترونیکی سپند و هم از طریق دفاتر خدمات تاکسیرانی اقدام بفرمایید. خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام های بازرگانی شنونده برنامه تهران کلینیک باشید.
اوف، هوا گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شور جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنوندگان تهران کلینیک امروز رادیو تهران. آقای دکتر عسکری اورولوژیست هستن. امروز در بخش انتهای برنامه به سوالهای شما درباره مشکلات مربوط به کلیه پاسخ میدن. شماره های ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. همچون روزهای گذشته خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت هم با ما در استودیو هستن. سلام خانم، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
زنده باشید. امروز برامون چی داریم خانم حیدری؟
امروز خبر خوبی که داریم در مورد جراحی چشم در ایران هستش که مورد استقبال خارجی‌ها و به خصوص چینی‌ها قرار گرفت.
بسیار خوب. ما امروز قراره به خاطر نظارت و مراقبت بهداشتی از استخرهای شنا از نظر حفظ بهداشت عمومی که اهمیت داره، خاصه در فصل تابستان، با آقای رئیسی، جناب آقای دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت صحبت کنیم. قرار بود که مثل همیشه خانم حیدری خبرهای حوزه سلامت رو برامون بخونن، اما چون آقای رئیسی میخوان برن جلسه و یه قدری وقتشون محدوده، ما اول به این موضوع میپردازیم، بعد خبرهای حوزه سلامت رو با شما مرور میکنیم.
یعنی هفته یه بار دو بار میدیم،
دو روز سه روز در میان از این
خودم، چون واقعا واجبه برامون برم، ولی یه بار که رفتم اومدم احساس کردم که
نگرانی ما اینه که آب تمیز هست، بهداشتی هست.
چون حدود 10-15 ساله که میام، تا حالا هیچ بیماری پوستی یا قارچی چیزی از این استخر من نگرفتم.
آقای رضا غلامی، رئیس شبکه بهداشت:
با توجه به این که فصل گرما شروع میشه، استفاده از استخرها، حالا منابع آبی بیشتره، به ویژه حالا بحث استخرها چون از اهمیت بالایی برخورداره، ما چیزی که انتظار ما از مراکز بهداشت مناطق هستش که ما حداقل هر دو هفته یک بار این کنترل انجام بشه. البته بعضا با توجه به تعداد مراکز و اماکنی که تحت پوششون بازرس منطقه هست، میتونه هفتگی هم اتفاق داره میفته توی کشور، ولی خب تشدید فعالیت ها جزء برنامه ما هستش. در ساعات غیر اداری، حتی ساعات شب، روزهای تعطیل، این اتفاق میفته و همکارهای بنده بازرسی بدشوید سراسر کشور این برنامه رو انجام میدن در قالب کنترل به ویژه کنترل کیفی آب و بعض آلودگی هایی که احتمالی در اثر استفاده شناگران و مردم عزیز اتفاق میافته رو اونجا کنترل میکنن. با توجه به اینکه کلیه استخرها مکلفن سیستم گردشی آب رو داشته باشن و نسبت به گندزدایی آب با توجه به تعریف شده یه که براشون هستش رو انجام بدن و همچنین رعایت بهداشت محیط محل استخرها، رعایت بهداشت دوشهایی که توی استخرها وجود داره، رختکن و موارد دیگه که هست رو باید داشته باشن. به اهمیت آب مصرفی استخرها مد نظر هست.
اینجا مهندس یه شماره تماسی هم بدین که اگر مردم مشکل بهداشتی و کیفی در آب استخرها دیدن بتونن باش تماس بگیرن.
شماره پاسخگوی 190 ما، پاسخگوی مردمی وزارت بهداشت، آمادگی رو داره که در تمام روز و سال جوابگوی پیشنهادات و بررسی شکایات مردم است.
تهران کلینیک.
به آقای دکتر رئیسی، معاون محترم وزارت بهداشت، سلام و صبح بخیر میگم. آقای دکتر، در خدمتیم.
سلام عرض خدمت همه شنوندگان عزیزتون و صبح بخیر میگم.
زنده باشید.
شما و همکاران بسیار خوبتون.
خیلی ممنونم. آقای دکتر رئیسی، شما بسته صوتی ما رو شنیدید که الان پخش شد، درسته؟
بله.
سوالی که دارم اینه که سامانه گند زدایی مورد تایید مدیریت بهداشت مناطق که ما در مورد خبرهایی که مربوط به نظارت بر استخرها هست میبینیم و میخونیم، دقیقا چه کاری انجام میده در مناطق؟
بله. ببینید، من اول در صورت استخرها یکی از محلای تفریح و برای گذراندن اوقات فراغت، به ویژه در ایامی که حالا مدارس تعطیله و فراغت بیشتری وجود داره، به ویژه در فصل تابستان هست.
بله.
خب ما میلیون ها نفر در سراسر کشور دارن استفاده میکنن از دست استخر. وزارت به طور کلی تعریف شده برای اماکن تفریح از جمله بحث استخر و شناگاه‌ها.
بله.
اولا استانداردها و مواردی که خود متصدیان استخرها میباید رعایت بکنن بر اساس استانداردهایی که ابلاغ شده، به ویژه در بحث بهداشت محیط استخر و خود استخر هم به تنهایی مد نظر نیست، بلکه
بله.
اتاقک های جانبی، دوش ها و ورود خروج استخر. و نکته ای که بسیار با اهمیت بحث کنترل و کیفیت آب هست که در از طریق فرم هایی که در اختیارشون هست اینها در حقیقت خود اظهاری باید بکنن و
بله.
این مطالب رو وارد بکنن روزانه بعد از هر سانس و اینا رو تحویل ماموران بهداشت محیط ما و بازرسان بهداشت محیط ما بدن. پس این
سامانه
نظارت اول، نظارت دوم توسط بازرسان بهداشت محیط ما صورت میگیره که این عزیزان با برنامه‌ای که از قبل دارن ولی خب به صورت سرزده و عمدتا مراجعه میکنن در ساعات مختلف حتی شب ها
بله.
مراجعه میکنن بعد از سانس های مختلف و حتی این برگزاری سانس ها مراجعه میکنن. بیشتر نظارت بحث کیفیت آب، بحث سنجش کلور آب و پی اچ آب و همچنین بحث میکروبی آب هست که مد نظر هست و اگر چنانچه مشکلی وجود داشته باشه بلافاصله اقدام لازم صورت میگیرین. اقدامات هم متناسب با نتایجی که وجود داره. کار دومی که بازرسین ما میکنن در حقیقت به نوعی راستی آزمایی از گزارش اون نظارت اولی که توسط متصدیان انجام میشده
رو
بالاخره انجام. اما نکته سوم که از نظر من مهمترین نکته هست نظارت خود استفاده کننده ها و مردم هست که اگر چنانچه بوی کلور اضافی آب وجود داشته باشه یا اینکه کدورت آب وجود داشته باشه یا مشکلی ناشی از استفاده از استخر وجود داشته باشه
بله.
یا اینکه در محیط استخر موردی ببینن به سامانه 190 تماس باید بگیرن و میگیرن و بلافاصله همکاران من وارد عمل میشن و این کار رو انجام میدن. نکته خیلی مهم واقعا از طرفی رعایت کردن خود مردم، یعنی کسی که بالاخره خواهد وارد استخر بشه چنانچه بیماری اسهالی، پوستی، چشمی یا بیماری عفونی داره واقعا باید تا زمانی که کاملا خوب نشده در حقیقت وارد استخر و آب نشه و نکته بعد قبل از ورود به استخر حتما باید دوش بگیرن. اگه چنانچه کرمای پوستی، مواد آرایشی رو بدن
و بله.
حتما شسته بشه بعد وارد آب بشن.
بسیار.
این مجموعه ای از اقداماتی هست که میبایست انجام بشه که مردم ما بتونن با خیال راحت در این حد استفاده بکنن از استخر.
خیلی ممنونم آقای دکتر رئیسی. من سوال اولم رو دوباره یادآوری میکنم
بله.
تمام این فعالیت های نظارتی که فرمودید بازرسان شما انجام میدن ربطی به این سامانه داره که در مدیریت بهداشت مناطق فعال سامانه گندزدایی یا اینکه اون کارش کار دیگریه؟
نه ببینید خود در حقیقت استخرها هر کدوم خودشون استاندارده خودشون دارن، بحث گردش آب، بحث گندزدایی که لوکال یا خود استخر مربوط خود استخر هست
بله.
اون بحث سامانه بحث جداگانه هست که باید مد نظر قرار بگیره.
بسیار خب. آیا کمکی هم میکنه به وضعیت بهتر شدن کیفیت آب استخرها، کلور سنجی که میشه، آیا در ارتباط هست؟ یعنی که
بله ببینید در هر صورت ما بدون توجه به این که بالاخره ما زمانی که صحبت کیفیت آب میکنیم چند تا آیتم خیلی مهم و یا چند تا مؤلفه خیلی مهم وجود داره
بله.
یکی بحث شیمیایی آب هست و یکی بحث در حقیقت سلامت آب از نظر کیفیت بار میکروبی، کدورت آب، میزان مواد شیمیایی داخل آب و که حالا میتونه تلقی میشه به کدورت آب
بله.
اگر این شاخص ها استاندارد باشه دیگه مهم نیست که این آب حالا از قبل کار رو صورت گرفته یا خیر.
بله،
آبی که فعلا داره استفاده میشه برعکسش هم هست، اگر چنان که یه آب کاملا سالم قبل از ورود به استخر وجود داشته باشه این کفایت نمی کنه. حتما نیازه که زمانی که در استخر این آب وجود داره حتما باید استانداردها رعایت بشه، چرا که بعد از مدتی به استفاده متعدد افراد از یه آب سالم
بله.
آب اگر چنان که استاندارد رعایت نشه تبدیل به یه آب بی‌کیفیت و
خیلی ممنونم آقای دکتر رئیسی. من سوالم تمام شد، یکی دو سوالی که داشتم. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت که در استودیو هستن با شما گفتگو رو ادامه میدن.
بله
سلام عرض میکنم آقای دکتر، ممنون از وقتی که برای ما گذاشتین. من یه سوالی میخوام از شما بپرسم، البته خیلی ربطی هم به برنامه امروز نداره، منتها چون به سمت شما مربوط هستش من این سوال رو از شما میپرسم. یه خبر خوبی بود در مورد طرح بی خطرسازی زباله های بیمارستانی. شما یه التیماتوم بهداشتی دادیم به مطب‌ها و کلینیک ها برای دفع زباله های عفونی و بیمارستانی. خبر خوبیه، در این باره توضیح بیشتر به ما میدین، نتیجه چه شد؟
خب ببینید، این کاری که انجام شد و این اقدامی که صورت گرفت بس این بود که بالاخره خیلی از بیمارستان های دولتی و خصوصی ما خوشبختانه مجهز شده بودن به بیخطرسازی زباله و در حقیقت عفونی کردن زباله و بیخطرسازی پسمان ها، اما یه تعدادی از بیمارستان ها باز باقی مانده بودن که خوشبختانه با هماهنگی که صورت گرفت اقدام بسیار خوبی در سطح کشور صورت گرفت در ارتباط با بحث دفع بهداشتی پسمان‌های بیمارستانی. یه نکته دیگه که وجود داره در ارتباط با بحث مطب‌ها و بخش خصوصی بود که خوشبختانه با توجه به اینکه این مورد رو جز اعتبار بخشی در حد بیمارستان‌های خصوصی و کلینیک‌ها و دیکلینیک‌ها در حد قرار گرفت شد، خوشبختانه پیشرفت بسیار خوبی انجام شد، ولی خب با این وجود ما اعتقاد داریم که میباید 100% مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی حتما مجهز بشن به بی‌خطرسازی پسمان و زباله های درمانی بیمارستانی کلینیک.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رئیسی، معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، از اینکه در برنامه تهران کلینیک با ما صحبت کردید. خداحافظ.
شما مخاطب تهران کلینیک رادیو تهران قرار گرفتید.
یه صدایی توی گوشم میگه
خوب گوش کن،
ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
داره تو گوش من و تو میخونه، زنده باد زنده باد
زندگی
ساعت 10:17:49 است. ما امروز با آقای دکتر عسکری که اورولوژیست هستن در انتهای برنامه که دقایق دیگر خواهد بود صحبت میکنیم. شما اگر سوالی درباره مشکلات کلیه داشتید میتونید با ما در این برنامه مطرحش کنید. 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. اما اگر مراقب عصبانیتمون نباشیم برای ما عوارضی خواهد داشت و نتایج بدی به همراه خواهد داشت. اینکه ممکنه که دچار بیماری های قلبی بشیم، ممکنه که دچار لختگی خون و سکته مغزی بشیم، ممکنه خدای نکرده کارمون حتی به فلج اعضا برسه و زخم معده هم که دیگه در مورد عصبانیت مشکل خیلی شایعیه. اما شاید بتونیم با مصرف مواد غذایی درست یه مقدار خطر نتایج بد عصبانیت رو پایین بیاریم.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. اعصاب آروم داشتن یه نعمته. کار سخت و روتین و یه نواخت خونه و سر و کله زدن با بچه‌ها میتونه بخش اعظمی از اعصاب ما مدیرای خونه رو به کار بگیره و نذاره که آروم بمونیم. اما میدونستین خوراکی‌هایی وجود دارن که به واسطه اون میشه اعصاب آروم‌تری داشت؟ با من همراه بشید. ویتامین‌های گروه B باعث ترشح زیاد هورمون سروتونین در مغز میشن. افزایش این هورمون شما رو به آرامش میرسونه. اسید فولیک که فولات هم نامیده میشه و از خانواده ویتامین‌های B محسوب میشه، خلق و خوی شما رو بهتر میکنه. اما برای اینکه ویتامین B6 بیشتری دریافت کنید، آجیل میل کنید و با مصرف ماهی و ماست ویتامین B12 خونتون رو تامین کنید و انرژی بدنتون رو افزایش بدین. زمانی تو زندگی پیش میاد که همه ما احساس میکنیم دیگه داریم خیلی زود تبدیل به یه آتش فشانه در حال فوران میشیم. این اتفاق یعنی زمان اون رسیده که به فکر مصرف پتاسیم بیشتری باشیم. پس باید بیشتر به سراغ خوراکیایی بریم که سرشار از آنتی اکسیدان‌هایی مثل ویتامین C، ویتامین E و همینطور سلنیوم باشه. اگه برای خیشتنداری بیشتر همه راه‌ها رو رفتین و جواب نگرفتین، ناامید نشین. شاید مسئله منشأ جسمی داره و با استفاده بیشتر از ویتامین‌هایی که گفتم بتونید آرامش بیشتری رو تجربه کنید. تنتون سلامت.
ساعت 10:20 است. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت که از ابتدای برنامه با ما هستن، همیشه یکی دو خبر از این حوزه رو در ابتدای برنامه بر ما میخوندن. آقای رئیسی، معاون محترم معاون بهداشت وزارت بهداشت، چون که کاری داشتن و جلسه و سخنرانی، ما یه مقداری بخشامون رو جابجا کردیم. الان خانم حیدری اینجا هستن و درباره خبر امروز که بسته صوتی هم براش دارن صحبت میکنن. خانم حیدری بفرمایید. خواهش میکنم.
خانم شوقی، خبری که نظر منو امروز خیلی به خودش جلب کرد در مورد جراحی چشم، عمل چشم بود که چینی ها برای انجام عمل چشم به ایران میان.
آره، من عنوان خبرشو خوندم ولی کاملشو نخوندم.
بله، مدیر کل بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی این خبر رو داده و گفته که چینی های بسیاری برای جراحی به چشم به ایران میان و تمایل نشون دادن برای این موضوع در کشور ما. یه بسته خبری آماده هست، گوش کنیم و من بعد با شما بیشتر در این باره صحبت
کنم. به خاطر اینکه هزینه‌ترین کارو میکنن.
بله، به خاطر هزینه‌هایی که در ایران تقریبا هزینه کمتر هست. بله، رایگان نمیفته ولی خب خیلی کم هزینه تر هست. بله.
باشه، بسته صوتی رو بشنویم.
70% عملای من غیر زیبایی بود.
در سراسر جهان حدود 40,277 پزشک جراح بیش از 11
ساشتم مثل دماغ عملیا بودن. بله.
الان دماغ دیگه دموده شده. الان بیشتر گونه و پلک و
دکتر سعید هاشمزاده، رئیس گردشگری سلامت وزارت بهداشت.
آی دکتر، این خبری که اومده مثلا چینی ها بیشتر برای جراحی چشم میان، این به خاطر زیباییه یا نه مشکلی دارن که میان برای ایران؟
نه، عمدتا برای جراحی زیبایی میان.
آی دکتر، مثلا این درآمد سالانه و اینها رو هم...
درآمد سالیانه، ببینید درآمد رو اینو میگم از بر خودتون که بدونید، ما سال 96 که بارها اعلام شده حدود 1,200,000,000 بود، ولی برای سال 97 هنوز آمارمون نهایی نیست، هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم. آمارمون تناقضاتی داره، باید اینو حلش بکنیم، به رقم درست نزدیک‌تر بشیم و بعد من اونو خدمتتون اعلام.
این که میگن ایران واقعا پایتخت این اصطلاح رو استفاده میکنن صحیح هست؟
پایتخت جراحی زیبایی. بله، همین طوره. من فکر کنم که ما از این بابت میتونیم بازار خیلی خوبی باشه چین برای ما. ما میتونیم درآمد ارزی بسیار خوب و قابل توجهی از این ناحیه داشته باشیم.
وقتی میگیم رایگان، یعنی انقدر ارزون تموم میشه که یه چیزی شبیه این که اصلا پولی نداده باشی. خانم حیدری بفرمایید درباره اعمال جراحی برای چینی ها مخصوصا چشم.
اتفاق خوبی که افتاده این هستش که البته فقط جراحی زیبایی شامل چشم میشه، برای بینی و موضوعات دیگه هم
بله
هست. منتها رقمی که عنوان میشه، ببینید برای هر فرد در کره جنوبی اگه بخواد جراحی چشم انجام بده، $5,500 باید هزینه کنه که 5-6 ماه تو نوبت بمونه. اما در ایران این فقط $1,500 هست. برای همین ما میگیم که این هزینه ها خیلی پایین هستش. و موضوع دیگه این هستش که فقط چینی ها استقبال نمی کنن. کشورهای عراق، آذربایجان، پاکستان، کویت، بحرین، قطر هم و افغانستان در این روزها استقبال بسیار خوبی داشتن و در موضوعات مختلف مثل بیماری های زنان و زایمان، ناباروری، جراحی های مختلف مثل اورولوژی و ارتوپدی و قلب و عروق هم استقبال بسیار خوبی شده.
عجب. بسیار خوب، خیلی دلمون می‌خواست که بیشتر در این مورد صحبت کنیم ولی وقت نداریم.
یه پرونده مفصل در تهران کلینیک در این باره خواهیم داشت.
حتماً حتماً، خیلی ممنون.
تهران کلینیک بفرمایید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک، پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید.
برای کاهش استرس بهم بگید، ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
سلام میکنم به آقای دکتر عسگری که اورولوژیست هستن و قراره به سوالهای شما درباره مشکلات کلیه پاسخ بدن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. آقای دکتر عسگری،
بله
تشریف دارید، زنده باشید. آماده هستید که سوالها رو برای شما بخونم؟ صدای بندر میشنوین؟
بله خواهش میکنم.
زنده باشید. آقای دکتر، برامون نوشتن که یک پسر 14 ساله دارن که هر از گاهی دچار تکرر و سوزش ادرار میشن. قرصهایی میخورن که ادرارشون رنگی میشه. گفتن که بردیم عکس گرفتیم، گفتن مشکلی نداره، ولی باز هم بعضی مواقع این مشکل تکرار میشه. یعنی همون سوزش ادراری که در مورد پسرشون اتفاق میفته. از شما راهنمایی خواستن.
والا خود تو پسر بچه‌ها علائم ادراری رو باید جدی گرفت. اون دارویی که میخورن یه داروی مسکنه. مسکن هم که بایتون میدونید کاری انجام نمیده، فقط علائم رو تسکین میده. قطعا برای این بچه همون موقع که از دوچار علائم شده بهتره که آزمایش انجام بشه، سرسره گرفته نشه، بلکه پیگیری بشه. قطعا باید به تشخیصی برسن، حالا یا اونتی ادراری دارن یا یه آنومالی دارن، یه مشکلی هست که حتما باید مراجعه کنم.
بسیار خب، یک تماس تلفنی بشنوید آقای دکتر.
پدر بیمار دیالیزی هستم، حدود 15 ساله که از طریق فیستولی که تو دستشون گذاشته شده دیالیز میشن، سفاقی نیستن. متاسفانه یه مقدار رگای روی دست راستشون که دیالیز از اون طریق انجام میشه متورم شده. آقای دکتر گفتن که احتمال این که چون متورم شده کبود شده دستشون، باید فیستولشون رو نمیدونم عوض بکنید. میشه بفرمایید چه راهکاری رو پیشنهاد بفرمایید؟
بفرمایید آقای دکتر عسگری.
حالا وقتی که یک کسی کلیاش از کار میفته، از پدرشون چند سالشون هستن؟
نگفتن فکر میکنم.
به طور روش های مختلفی برای جایگزین کردن کار کلیه هست که یکیش دیالیزه، که دیالیز سفاقیه، پیوند کلیه، که هر کدوم اینا به جای خودش خیلی خوبه و میتونه به حساب جایگزین بشه. بهترینش پیوند کلیه هست.
بله.
برای دیالیز خونی یه مسیری میخواد، یعنی دسترسی میخواد به خون که از طریق فیستولا ایجاد بشه. منتها خب اینا خودش بعضی موقع دچار عارضه میشه، بعضی موقع لخته میشه و گیر میکنه. خب بعضی موقع دیگه قابل ترمیم نیست، باید فیستولا جای دیگه بذارن، یا از رگهای مصنوعی استفاده کنن، یا از روش های حساب موقتی که از کاتترهایی که داخل عروق وریدهای بزرگ میذارن از اون روش ها استفاده کنیم. به هر صورت روش های مختلف هستش که میشونه که جای بودیم بشه.
بسیار خب، سوال کردن گفتن که پسرشون دریچه مجاریش تنگ بوده، مثانش عفونت کرده، پروستاتش ورم کرده، بردن بیمارستان سوند گذاشتن. علو. که گفتن که 2 هفته بعد هم دوباره اون مشکل تکرار شده، دارو خوردن ولی باز هم سوزش دارن. از شما راهنمایی خواستن. آقای دکتر عسگری، آقای دکتر عسگری صدای بنده رو میشنوین؟ خواهش میکنم الان صدای بنده رو میشنوین؟ خب اجازه بفرمایید، ما زمانی هم نداریم که دوباره بخوایم مجدداً با ایشون ارتباط برقرار کنیم. این سوال رو نگه میداریم، اگر بار دیگری صحبت کردیم با آقای دکتر حتما ازشون میپرسیم. از آقای دکتر تشکر میکنم و با ما همراه باشید.
بینش باعث عوض میشه، یعنی من اگه بتونم بینش ما عوض کنم چه وسیله دانش اتفاق میفته کمک میکنه. مثلا یکی استراب داره، استراب میتونه وسیله دارو درمان بشه، میشه داروهای روانگردان داد، مملکت پر تونتون میشه استفاده کرد. ولی بینش من عوض بشه به زمین استراب، در این حد درد زایمان من در جهنم میشه سوخت ولی میشه پخته شد. ضربه شیشه رو میشکنه ولی میشلانجلو ضربه را طوری به سنگ زده که جاودانی شده. پس من در ضربه‌ای که زندگی به من میده، و زندگی هیچ وقت خیابان صاف نیست که راه بریم، دست انداز داره، اتفاقای دیگه میفته، مادر مریض میشه، قبول نمیشه، اتفاقای عجیب غریبی میتونه بیفته. و این درد زایمان نگاه کنم بهش، یه سکل زنین نکنه، من پخته تر میشم.
صحبت های آقای دکتر حسن عشایری، دانشمند مغز و اعصاب.